الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو شاکر هستیم که توفیق عنایت فرمود در ماه مبارک رمضان تبلیغ دین اسلام رو کردیم و همچنین توفیق عنایت فرمود که به خودپردازی و خودمدیریتی و به قول علمای اخلاق خودسازی تا اونجایی که برامون مقدر بود پرداختیم. این اولین جلسه است بعد از ماه مبارک رمضان، شروع کردیم درس را. دوستان دقت داشته باشند، در باب خودسازی یکی از چیزهایی که فوق العاده اهمیت دارد در این که انسان خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خودش ببیند، استقرار خداوند در ضمیر ناخودآگاه ماست. مخصوصا مایی که لباس دین بر تنمون هست، باید خودباوریمون از دیگران خیلی بالاتر باشد. چرا؟ چون در اینجا ما داریم زندگی میکنیم، در این دنیایی که داریم ما زندگی میکنیم، محل لغزشگاه هاست. هر لحظه ممکن است پای ما بلغزد. خداوند از صفحه ذهن ما هر لحظه ممکن است محو بشود. بنابراین برای اینکه مدام یا حد اکثر خداوند در صفحه ذهن ما و در قلب ما حضور پیدا کند، علمای اخلاق و همچنین روانشناسان راه‌هایی رو به ما ارائه دادند. یکی از اون راه‌ها تلقینه، دو تکراره. قرآن روی تکرار فوق العاده تأکید دارن، و ذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید. ذکرهایی که گفته شده در مفاتیح در قرآن کریم، زیاد اونها را بر زبان جاری کنید و یا با قلبتان اونها را بیان کنید. پس یکی از اونها تلقین، دوم تکرار. شاید رمز این که انسان روزانه و شبانه نمازهای مکرری باید بخواند یک همین باشد. انسان مدام در حال ذکر باید باشد، رمزش همینه. به مرور زمان آهسته آهسته خدا ملکه قلب و ذهن ما می شود. وقتی خدا به مرور زمان ملکه قلب و ذهن ما شد، چه صحنه های عادی باشد چه صحنه های لغزنده باشد، خداوند برای ما حضور دارد. معمولا خداپرستان زمانی پایشون می لغزد که صحنه لغزش به گونه ای باشد که در اون لحظه خداوند از صفحه قلب و ذهن محو بشود، حالت غفلتی بر او مسلط بشود. و این حالت غفلت بر او باعث می شود که پای انسان بلغزد. و این تلقین و این تذکر مدام و ذکر مدام سرمنشأ می شود که خدا ملکه بشه برای ما، اونا کمتر دچار غفلت بشویم. انسان وقتی که کمتر دچار غفلت شد، کمتر دچار لغزش های گفتاری و لغزش های عملی می شود. سعی کنید نماز که می خوانید نافله ها را هم بخوانید. حالا نافله صبح دو رکعت خیلی سختی ندارد، ولی نافله های ظهر عصر مقدار زیاده ممکنه سختی داشته باشد. ولی شما تلاش کنید از همین دوران یواش یواش تصمیم بگیرید نماز ظهر رو که میخواد بخوانید قبلش دو رکعت نافله ظهر بخوانید. آهسته آهسته به مرور زمان با صبر و حوصله، فشاری بر روح روانتون وارد نشود، هی نمازهای نافله ظهر رو تکمیل کنید، نمازهای نافله عصر رو تکمیل کنید، نماز نافله مغرب، عشا هی تکمیل بکنید. عشا البته دو رکعته، حالا اختلافی است دو رکعت نشسته است یا ایستاده است، ولی مغرب شش رکعته که یه مقداری ممکنه طول بکشه. ولی سعی کنید که آهسته آهسته به مرور زمان اضافه کنید نافله های صلات یومیه را تا این روح شما عجین به عبادت و ارتباط با خداوند پیدا بکند. و عجین شدن روح و قلب شما با عبادت و رفتن به سوی خدای متعال خواص خیلی فراوانی پیدا می کند. یک، خلق خوی شما خوب می شود، خلق خوی شما خوب می شود. دوم، بشاش می شید. سوم، انسان در گفتار یواش یواش در گفتار و در کردار یه مقداری اعتدال پیدا می کنه. فواید و برکات خیلی فراوانی دارد که حالا به مرور زمان آستاسه بنده خدمت شما عرض می کنم. خب بحث ما در مورد تبعیت مقدمه از ذل مقدمه بود، که مقدمه در چه چیزهایی از ذل مقدمه تبعیت می کند. بر فرض ثبوت ملازمه سه نظریه را تا کنون ما بیان کردیم. سه نظریه را، نظریه اول این بود که نظریه صاحب کفایه بود که فرمود مقدمه در دو چیز از ذل مقدمه تبعیت می کند. یک، در اصل وجوب، یعنی اگر ذل مقدمه وجوب داشت، ذل مقدمه هم وجوب پیدا می کند. همه اینا که گفتیم بر مبنای ملازمه است، حالا بعدن مطرح می کنه. دو، در کیفیت وجوب مقدمه، در کیفیت وجوب ذل مقدمه، یعنی اگر چنانچه وجوب ذل مقدمه مشروط بود، وجوب مقدمه هم مشروط می شود. اگر وجوب ذل مقدمه مطلق بود، وجوب مقدمه هم مطلق می شود. این قول اول که شعرش مفصل گذاشت. قول دوم، قول عرض کنم خدمت شما مرحوم صاحب معالم بود. مرحوم صاحب معالم عرض کنم خدمت شما از کلماتشون در معالم الاصول این چنین استفاده می شود که وجوب مقدمه در تبعیت از ذل مقدمه در اصل وجوب وابسته به اراده ذل مقدمه است. یعنی زمانی مقدمه از وجوب ذل مقدمه تبعیت میکند که مکلف اراده کند ذل مقدمه را، یعنی مکلف هنگام انجام مقدمه اراده کند انجام ذل مقدمه را. این هم نظر صاحب معالم. نظریه سوم نظریه مرحوم شیخ انصاری بود. شیخ انصاری معتقدند که مقدمه زمانی متصف به وجوب می شود و تبعیت از ذل مقدمه می کند در وجوب، که قصد و تصمیم بر انجام ذل مقدمه داشته باشد. خوب دوستان دقت کنند تا فرق بین قول صاحب معالم و فرق بین قول شیخ انصاری پیدا بشود. تکرار میکنم قول شیخ انصاری رو. شیخ انصاری در مطارح الانظار میفرمایند که زمان مقدمه در وجوب از المقدمه تبعیت میکند که وجود مقدمه به سبب وجود مقدمه به صفت تصمیم و اراده تحقق ذل مقدمه باشد. یعنی مکلف زمانی که میخواهد مقدمه را انجام بدهد تصمیم بگیرد بر انجام ذل مقدمه. نه یکیه، قصد و اراده یکیه. در اینجا ممکن است بگویید که قول صاحب معالم همین بود. صاحب معالم فرمودند وجوب مقدمه زمانی است که مکلف تصمیم و اراده بگیرد بر انجام ذل مقدمه. خب شیخ انصاری هم همین رو میگوید. نگاه سطحی که سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون هستم شما. نگاه سطحی که به این دو تا قول بکنیم به نظر میاد که فرقی با هم دیگه نداشته باشند، ولی اگر دقت در کلمات این دو علم اصول بکنیم، شیخ انصاری و صاحب معالم، میبینیم که فرق وجود دارد. فرقشون این است که فرق بین کلام صاحب معالم با شیخ انصاری این است که صاحب معالم میگوید که شرط وجوب پیدا کردن مقدمه تصمیم و قصد بر انجام ذل مقدمه، ولی شیخ انصاری میگوید شرط وجود پیدا کردن مقدمه شرعی تصمیم بر انجام ذل مقدمه است. یعنی صاحب معالم تصمیم و اراده و قصد ذل مقدمه را شرط وجوب مقدمه می داند، ولی شیخ انصاری شرط وجود مقدمه شرعی را تصمیم و اراده ذل بر انجام ذل مقدمه می داند.
یعنی از ذل مقدمه نواستم وجود هم نیست، چون وجود مقدمه هم نیست.
به نظر کی؟ نه، اگر ذل مقدمه نباشد
مقدمه
نه، اصلا ما کاری وجود خارج المقدمه نداریم، اینجا کاری نداریم، هم از زاویه صاحب معالم هم از زاویه شیخ انصاری کاری به وجود خارجی و تحقق خارج المقدمه نداریم. اونی که برای صاحب معالم و شیخ انصاری مهم است، تصمیم و اراده مکلف است حین انجام مقدمه، این مهمه. هم شیخ انصارین رو میگوید و هم صاحب معالم. پس حین انجام مقدمه باید تصمیم و اراده و قصد انجام ذل مقدمه باشد، سواء اون کان ذل مقدمه محقق بشود یا محقق نشود. تا اینجا نظر دوتا یکیست. فرقشون این است که صاحب معالم میگوید شرط وجوب پیدا کردن مقدمه تصمیم به اراده بر انجام ذل مقدمه است. شیخ انصاری میگوید شرط وجود شرعی پیدا کردن مقدمه تصمیم بر انجام ذل مقدمه است، سواء کان ذل مقدمه انجام بشود یا انجام نشود به دلائلی. نه، در مقابل غیر شرعیه، در مقابل غیر شرعیه. یه دفعه شما میخوای بری مکه، همونطور دلت میخواد بری مکه، هیچ قصد انجام حج رو نداری، درست شد؟ شیخ انصاری میفرماید و صاحب معالم میفرماید در اینجا صاحب معالم میگوید مقدمه وجود پیدا نمی کند، شیخ انصاری میفرماید وجود شرعی پیدا نمی کند، درست شد؟ پس کی این مسافتی که طی کردی وجود پیدا می کند و یا وجود شرعی پیدا می کند؟ زمانی که تو آغاز حرکت و طی مسافت قصدت انجام حج باشد. ببینید بحث ما به طور کلی راجع به مطلق مقدمه است، مقدمه وجود، مقدمه که وجود پیدا کند مطلقه. منتها در اینجا این مقدمه وجود پیدا کند یا نکند، وجود شرعی پیدا کند یا نکند، اینجا فرق بین صاحب معالم و شیخ انصاری به وجود میاد. صاحب معالم میگوید اگر طرف همینطور دل بخواهی میخواهد برود مکه، هیچ قصد انجام اعمال حجی را ندارد، مقدمه را انجام داد، این مقدمه وجود پیدا نمی کند. مقدمه که واجب باشه به گردنش باشه که مولا ازش بخواد نیست. چه مقدمه وجود پیدا می کند؟ زمانی که هنگام مقدمه و رفتن به سمت مکه قصد اعمال حج داشته باشد، در این صورت این مقدمه وجود دارد، در این صورت مقدمه وجود دارد. و اگر چنانچه ترکش کرد، خداوند بر او دو تا ترک واجب می نویسد، یکی ترک مقدمه وجود که واجب، یکی ترک اعمال حج که واجب. ولی شیخ انصاری می گوید هنگام انجام مقدمه و هنگام شروع مقدمه، هنگام سیر در مکه به سمت مکه، تصمیم میگیرد که اعمال حج را هم انجام بدهد. در این صورت این مقدمه که طی کردن مسافت باشد به صورت شرعی وجود پیدا میکند، درسته؟
اون نتیجه یکیه بین قول دوم و سوم،
چی؟
نتیجه بین صاحب معالم و شیخ انصاری، در نتیجه
نه نتیجه دوتا میشه، نتیجه دوتا میشه. بر مبنای صاحب معالم اگر ذل مقدم انجام نشد خداوند دوتا مؤاخذه میکند، یکی بابت وجوب، یکی بابت چی؟ ذل مقدم. ولی بر مبنای شیخ انصاری نخه هیچ بیشتر نیست و اون ذل مقدم هست. بنابراین تا کنون سه تا نظریه را بیان کردیم. نظریه چهارم نظریه صاحب معالم است. نظریه چهارم نظریه صاحب معالم، صاحب فصوله، صاحب فصوله. صاحب فصول میگوید مقدمه موصله باعث می شود که وجوب مقدمه از ذل مقدمه تبعیت کند. توضیح ذلک، صاحب فصول در فصول می گوید که اگر مقدمه منجر به تحقق ذل مقدمه شد، چنین مقدمه‌ای وجود دارد، ولی اگر چنانچه نه، به هر دلیلی مقدمه را که انجام دادی ذل مقدمه انجام نشد، حالا یا مکلف نخواست یا مانعی وجود داشت، به هر دلیلی ذل مقدمه انجام نشد، اون مقدمه انجام شده وجود ندارد، وجود نخواهد داشت. به عبارت خیلی خلاصه ترش اینه که اون مقدمه‌ای که مکلف را برساند بر انجام ذل مقدمه، اون مقدمه وجود دارد و الا فلا. به عبارت ثالث، مقدمه موصله وجود دارد، مقدمه غیر موصله وجود ندارد، ولو مکلف حینی که میخواست انجام بدهد اون مقدمه را، اراده و تصمیم و قصد ذل مقدمه را هم کرده باشد، ولو مکلف کاملا هم مقدمه را انجام داده باشد، ولی چون موصل به ذل مقدمه نبوده و مقدم موصل به ذل مقدمه نبوده و ذل مقدمه انجام نشده است، اون مقدمه ولو انجام شده ولی صفت وجوب نداشته است، صفت وجوب نداشته است. پس خلاصه به نظرت صاحب فصول چه زمانی وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه تبعیت میکنه؟ چه زمانی؟ آفرین، که مقدمه موصله به ذل مقدمه باشد، یعنی با انجام مقدمه ذل مقدمه هم حتما انجام بشود و محقق بشود. اگر محقق نشود، حالا به هر دلیلی، اون ذل مقدمه وجود پیدا نمی کند، سواء اون کانه اراده و قصد ذل مقدمه رو داشته باشی و مقدمه رو کامل انجام داده باشی، یا قصد و اراده ذل مقدمه را نداشته باشی، اون مقدمه وجود پیدا نمی کند. خب در اینجا ما باید ببینیم که دلائل صاحب فصول چیست، دلائل صاحب فصول چیست که فقط و فقط مقدمه موصله را میگوید وجود دارد ولی مقدمات غیر موصله وجود پیدا نمی کنند. دلائل چی؟ چندین دلیل در فصول میآورد برای ما. دلالش رو داریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.